با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت، در خدمت شما هستیم با سری پادکست های سازهای ایرانی. از این رو از آقای محمد هنتهی، نویسنده سایت نوت به نوت و کارشناس سازهای ایرانی، دعوت نموده ایم تا توضیحاتی رو در مورد ساز دف به ما بدن. سلام محمد جان، حالا چطوره؟ خوش آمدی به برنامه. اگه مقدمه معرفی حرفی واسه گفتن در شروع برنامه دارید ذکر کنید.
به نام خدا. خب من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شما رضا جان و همه علاقمندان به هنر موسیقی. خب خیلی خوشحالم که دوباره از من دعوت کردید واسه اینکه تو سازهایی که در موسیقی ایرانی استفاده میشه این دفعه به ساز دف بپردازیم.
اما جان یه سوال شما داشتم در ابتدای امر، ساز دف ایرانیه سازش، یعنی در ایران ساخته شده یا نه؟ ما به واسطه اینکه خیلی در موسیقیمون استفاده میشه میگیم ساز ایرانی.
ببین، ما که اینجا میایم میگیم آشنایی با سازهای ایرانی، منظور سازهاییه که در موسیقی ایرانی استفاده میشن و کاربرد اونا تو موسیقی ایرانی خیلی به چشم میخوره.
درسته.
و اینکه خاصگاه دف توی ایران باشه، این فکر نکنم درست باشه، چون ساز خیلی قدیمیه و بیشتر میخوره که مال موسیقی عرب باشه.
من خودم شنیدم که در مصر در حدود 1300 سال قبل از میلاد یه سازی مثل دف بوده، ولی چارگوش بوده که مردم عرب زبان، مردم عربی استفاده میکردن و در دوره گورکانیان و صفویان هم همچین داستانی بوده.
بله، طبق نگاره ها و آثاری که از گذشته به جا مونده این ساز نشون میده که خیلی قدیمیه. البته شکل امروزیش یه شکل اصلاح شده که به دست ما رسیده، یعنی هرچی زمان گذشته این ساز تکامل بیشتری پیدا کرده، انواع مختلفی داشته، به قول شما چارگوش بوده قبلا، یا مثلا زمانی که اون روزا جنگ های قومیتی شکل می گرفته خیلی به عنوان یک کوس سر و صدا کن توی جنگ ها استفاده می کردن و به ایزی شکل هم بوده. کلن
شنیدم که خیلی صدای مهیبی داشته اون سازی که در جنگ استفاده. دویم فیلم های هالیوودی بعضی وقتا تو جنگ ها نشون میده که استفاده میکنه یه ساز شبیه دفه و بیزی ماننده.
بله، این به خاطر خب ماهیتی که تو به خاطر ساختار دف این قضیه وجود داره. خب اگه بخوایم از اول در مورد دف صحبت کنیم، دف اول که یک ساز کوبه‌ایه. حالا ساز کوبه‌ای چیه؟ ساز کوبه‌ای به سازی میگن که به وسیله ضربه و تکان و به وسیله
نوسان، یعنی به قول معروف،
بله، اینجوری مثلا صدا ازش تولید میشه، وابستگی به نوت نداره، بیشتر با کشش نوت ها کار میکنه و اینجوری نیست که دایره نوت ها براش تعریف شده باشه.
ملودی هم داره محمد جان، یعنی توانایی اجرای ملودی رو هم داره ساز کوبه‌ای.
خب این سازهای کوبه‌ای در درجه اول وظیفه اصلیشون حفظ ریتمه توی اجراهای مختلف، توی کنسرت ها حفظ ضرب آهنگ و ریتمه، ولی بعضی از سازهای کوبه‌ای میتونن ملودی پذیرن باشن، ملودی بگیرن، ولی دف اینجوری نیست و دف فقط بر اساس ضربات و تکان هاست که میشه باش کار انجام داد و صداشو در آورد.
این ساز من قبلا محمد جان فکر میکردم که از موسیقی اصیل کردی میاد این ساز و انقدر این ساز مد شده با موسیقی کردی که من خودم به شخصه فکر میکردم که مثلا این ساز در کردستان شاید ساخته شده، اما بعدها فهمیدم که انواع مختلفش در همه جای دنیا وجود داشت. حتی همه جای دنیا نه، معمولا در شرق دنیا.
ببینید رضا جان، اصولا نمیشه تاریخچه سازهای کوبه‌ای رو به صورت دقیق در آورد، چون انقدر سازهای کوبه‌ای در طول تاریخ دچار تغییرات میشن که اصلا اون چیزی که اول شکل گرفته با چیزی که الان وجود داره از زمین تا آسمون متفاوته. مثلا در مورد سنتور، سازهای زهی و اینا قشنگ میشه گفت مثلا توی 2000 سال پیش همچین جایی نقش سنتور استفاده شده، دیده شده یا سازی مشابه سنتور، ولی یه چیزی مثل تنبک و دف و کلن سازهایی که با ریتم کار دارن از بس طیفشون وسیع بوده در دل تاریخ نمیشه به یک جای خاصی نسبتشون داد.
ساز دف رو تو ایران معمولا به دو تا قشر مهم نسبت میدن، یکی قشر درویش ها و یه قشری که رقص سما میکنن. حالا من نمیدونم جفتشون یکی میشه یا متفاوتن با هم دیگه. میشه در مورد این توضیح بدید؟
ببینید، خب دف یک ساز عرفانی قلمداد میشه، یک سازیه که از قدیم الایام تا الان در مجالس و محافل عرفانی صوفیگری در این مجالس خیلی کاربرد داشته و استفاده میشده و همنشین همیشگی این محافل بوده. توی ایران هم همینطور بوده و در کردستان که خیلی در موسیقی کردی کاربرد دف خیلی گسترده است. مثلا در خود موسیقی کردی ایرانی این قبل از دوران اسلام هم حضور داشته دفتری موسیقی و آثارش همچنان در نوشته ها و آثاری که از دف به جامونده، از موسیقی کردی به جامونده دیده میشه و انقدر این ساز در موسیقی کردی نفوذ داشته که حتی مقام هم براش تعریف می شده، ذکرهای مختلف رو مقامهای مختلف اجرا می شده و کلن با این ساز بست نشینی هم می کردن. یعنی دور هم می نشستن و مدت زیادی رو بست یه جا می نشستن و فقط با تفکرات عرفانی و اینا سپری می کردن. ساز دف هم مثل ساز تنبک یعنی مهجوریت داشته توی موسیقی سنتی.
من یه سوال پیش، معنی کلمه بست چیه؟ من خیلی شنیدم
بست نشستن مثل همون اعتکاف میمونه، یه جا میشینی واسه خودت و ارتباط دو با جایی دیگه قطع میکنی، میتونه هم فردی باشه هم جمعی،
یعنی یه کار تقریبا به قول معروف
سمبولیکه، نمادین.
بله.
این که میگم دف هم مثل تنبک یه ساز مهجوری بوده به این معنا نیست که استفاده نمیشده، به این معنا بوده که در ردیف موسیقی ایرانی زیاد جایگاهی نداشته و مثل ساز تنبک جناب حسین تهرانی، استاد حسین تهرانی این ساز رو بهش رسمیت بخشید و واسش خط نوت تعریف کرد و آوردش توی سیستم علمی موسیقی. این ساز هم توسط اساتیدی مثل محمد رضا لطفی و بیژن کامکار و اینها بهش ارج و قرب داده شده و مهجوریتش به پایان رسید و الان یکی از ارکان اصلی موسیقی سنتی ایرانی به حساب میاد و هر جا که این ساز استفاده میشه یه نوع ابهت ویژه‌ای به اون اجرا میذاره.
محمد عزیز، از نظر شما، از نظر شخصی شما، بهترین نوازنده دف ایران به نظر شما کیه؟
خب نظر من که در درجه اول مهم نیست این چه هاشون، یه چیز سلیقه‌ایه، ولی
اختیار داری محمد جان شما.
خواهش میکنم. ولی اگه نظر کلی رو بخوایم بدونیم و همه الان بخوایم، در حال حاضر آقای بیژن کامکار، استاد بیژن کامکار رو یکی از اساتید خبره این ساز میدونن و بسیار کارشون درسته.
مرسی، متشکرم. سوالی که میخواستم خدمت شما مطرح کنم اینه که ساختمان دف چجوریه، از چی تشکیل شده و آیا این لایه‌ای که شبیه پوسته یا میتونه مثلا پلاستیک هم باشه؟ اگه میشه توضیح بدید در موردش.
خب نکته خوبی اشاره کردی، ما نزدیک بود یکی از مقوله‌های اصلی یعنی ساختمون دف رو فراموش کنیم. دف هم مثل سایر سازهای کوبه‌ای یه ساختمون ساده‌ای داره، زیاد پیچیده نیست، برخلاف سازهای زهی که کلی اجزای جانبی و اینا روش سوار میشه، این خیلی ساده است. یه کلاف اصلی داره، کلاف اصلی همونه که به صورت دایره توی دف امروزی ساخته میشه و یه پوست. رضا جان در مورد پوست دف واسط بگم، این که در گذشته حتما اصرار داشتن که از پوست حیوانهای خاصی مثل آهو استفاده بشه، خب این کار الان امکان پذیر نیست. در گذشته خب نوازنده‌های دف خیلی کمتر از امروز بودن، امروز توی آموزشگاه میبینی که 30 نفر همزمان نشستن دارن با هم دف میزنن، نمیشه که برای 30 تا ساز دف 30 تا آهو رو کشت.
بله.
به خاطر همین امروز از پوست مصنوعی استفاده میکنن بیشتر و همچنین از پوست حیوانایی در دسترس تری مثل گوسفند. گوسفند رو به صورت عادی روزانه هر روز سلاخی میشن و
پوستش استفاده.
آره، ولی خیلی وظیفه دباغ اینجا وظیفه مهمیه که بدون اون پوست رو باید خیلی مناسب جدا کنه و
پردازش کنه
و فراوری بشه واسه این کار.
من شنیدم که با آهک یا مواد شیمیایی این چربی پوست رو از بین میبرن تا همون بوی بد نداشته بشه و تأثیری در میزان تغییر کوک ساز نداشته باشه.
بله، همونجور که گفتم فراوری میشه این پوست و کلی کار روش انجام میشه تا به مرحله استفاده برسه. پوست مصنوعی که امروز تولید میشه بسیار با کیفیت، مزایای خیلی زیادی هم داره نسبت به پوست حیوانات. مزایاش اینه که اگه یه مدت تو کاورش باشه بو بر نمیداره، وقتی باز کنی یه بوی مشمئز کننده بهت نمیزنه، کوکش ثابته، میتونی به سلیقه خودت بری اون دفع انتخاب کنی، چون پوستای مصنوعی مختلفی وجود داره، ولی مثلا پوست آهوی مختلف که در دسترس نیست که بخوای بری توی مغازه بگی این پوست رو نمیخوام، یه پوست دیگر رو میخوام. به خاطر همین امروزه بیشتر از پوست مصنوعی هم استفاده میشه و هیچ مشکل خاصی هم نداره، کیفیتش هم خوبه.
البته به نظر من جسارت نباشه، ولی به نظر من از نوازنده حرفه‌ای یه ساز دف باید بپرسیم که آیا پوست مصنوعی بهتره یا پوست طبیعی، چون از لحاظ خصوصیات علمی و فیزیکی که بررسی میکنیم قطعا حرف شما درسته که پوست مصنوعی بهتره، ولی خب از لحاظ
نه بهتر نه، من نگفتم پوست مصنوعی بهتره، گفتم کاربردش امروزه بیشتره.
آها، کاربردش بیشتره. آره،
خیلی سخته بخوای الان بخوای دفیو پیدا کنی که با پوست آهو ساخته شده باشه، پیدا کردنش خیلی سخته، قیمتش سر به فلک میکشه. بخاطر مگه نه هر نوازنده حرفه‌ای دوست داره که از بهترین جنسای ممکن ساخته شده باشه و روی دف هم همین موضوع صدق میکنه.
متشکرم محمد جان.
خب ما همونطور که گفتیم یه کلاف اصلی داره این ساختمان تنبک. این کلاف اصلی از چوب ساخته میشه و قسمت داخلی، یعنی اون قسمتی که وقتی نوازندگی میکنی رو بدنته، یه فرو رفتگی روش ایجاد میکنن که انگوش شست نوازنده اونجا گیر کنه. این کار واسه اینه که بتونی راحت تر سازو در دست بگیری. در مورد پوست هم که صحبت کردیم و دفع یه سازیه که از حلقه های فلزی داخلش استفاده میکنن.
من شنیدم که این حلقه ها اوایلی که ساز بوده، یعنی قدیما که ساز ساخته شده اصلا نبوده، یعنی طی تکاملی که ساز پیدا کرده به ساز اضافه شده.
دقیقا درسته. خب باعث جلای بیشتر صدای این ساز میشه و خیلی امروزه کاربرد داره، صدای خیلی زیبایی هم تولید میکنه همزمان با اون ریتمایی که میزنید، صدای خیلی زیبایی داره. و بعد از اون حلقه ها یه سری گلمیخ هم هست که وظیفش به انضمام چسبی که به کار میبرن، وظیفش نگهداری پوست به این بدنه اصلیه. گلمیخ رو که دیدید توی آثار صنایع دستی سنتی ایرانی، آره خیلی استفاده میشه، یه چیز فلزی زیباست که مثل همون حکم پونز خودمون رو داره ولی خیلی خوشگلتر و
به حالت پینه تقریبا دیگه. درسته،
احسنت، دقیقا مثل پینه بونه. و خب اینم در مورد ساختمون ساز دف.
محمد جان صحبت خیلی زیاده در مورد دف و اگه بخوایم صحبت رو ادامه بدیم شاید بتونیم ساعتها صحبت کنیم، از صدای گرم شما استفاده کنیم، ولی کم کم به پایان برنامه نزدیک شدیم. از شما متشکرم که زحمت کشیدید و توضیحاتی رو در مورد ساز دف به ما دادید. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم. اگه حرفی، حدیثی، چیزی برای پایان دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما و خیلی باعث افتخارم بود که تونستم اون اطلاعاتی که در مورد ساز دف دارم در اختیارتون بذارم. من از همینجا از همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. موفق باشید، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدارتون.